دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدین به جلسه هستی اوریان. همونطور که وعده کرده بودم قبلا خدمتتون، پی میگیرم داستان رو در قبال حواشی داستان پادشاه و سه پسر از دفتر ششم مثنوی. حقیقتش من شاید نمیدونم 30-31 دو جلسه یه همچون چیزایی راجع به این داستان صحبت کردم با توجه به پرسش پاسخهایی که بوده. اگر بخوام اون چیزهایی رو که در این رابطه این داستان بیان کنم، فکر میکنم کل سال آینده و شاید حتی سال بعد رو باید در نظر بگیریم و اینها فقط نتایج و استنتاجات منه. واقعیت رازآلود بودن این داستان بر کسی پوشیده نیست. اینه که این داستان از رازآلودترین داستانهای مثنوی و یا حداقل یکی از رازآلودترین داستانها، بسیاری گفتن از داستانهایی مثل داستان دقوقی به مراتب رازآلوده تره. بسیار صحبت ها داره به انضمام اینکه در حاشیه این داستان خیلی ها قبل از مولانا سخن گفتن. داستان های شبیه این داریم. شما اگر بیاین در خود هفت پیکر نظامی میبینید داستان هایی که شباهت به این دارن و در اونها رمزها و رازهای متفاوتی گشوده شده. همینجور بعد از مولانا اینه که یک داستانی نیستش که با 6 ماه صحبت کردن تموم بشه. داستان بسیار عمق داره، اما تا اونجایی که از دست من بر بیاد یه مقدار توضیحات بیشتری رو میدم. حالا تا سال آینده و جلساتی که در پاییز انشالله خواهیم داشت، ببینم به چه نحوی میشه این داستان ها رو بیشتر توضیح داد. اما قبل از اینکه حرفام رو شروع کنم، یه نکته ای رو من متذکر شم سر مسئله رمزگشایی از این سه پسر. توضیحات متفاوتی رو دادم، نظرهای متفاوتی رو از شارحین مثنوی خدمتتون ارائه دادم، اما امروز یک چیز دیگه هم به اون اضافه کنم بر اساس گفته های شارحین مثنوی. این سه پسر رو اینها به این صورت هم گرفتن که با متن داستان میخونه، یعنی همخونی زیادی داره. اون پسر بزرگین، پسر بزرگین که برادر بزرگین بود که اول رفت و مرد، این رفتن و مردنش رو روی حساب عقلی گرفتن که اگر شما بخونید نفس ناطقه قدرت دماغی ماست و قدرت کلن درک تجربه هر اونچه که به سیستم دماغی ما مربوط میشه، برادر بزرگین به اون برمیگرده. برادر بزرگین رو نمادی از سیستم دماغی گرفتن، به همین خاطر بدون پیر و مرشد میره برای دیدن دختر پادشاه چین و وقتی که بدون مراد بدون پیر میره برای دیدار با دختر پادشاه چین، به همین خاطر دووم نمیاره و از بین میره. برادر وسطی در حقیقت برادری سیستم عقل جزویه، عقلی که همش جدل میکنه، عقلی که همش استدلال میکنه، همش میخواد با بحث و جدل برترینشون بده و مهمتر از همه خودش رو خیلی میبینه که قابلیت های زیادی رو داره و باید همه چیز رو به چالش بکشه. از همین روی اون اتفاق برای برادر وسطین افتاد و اون هم کشته شد، مرد و رفت در معنا با پادشاه یکی شد. اما برادر کوچکین که نوشته، یعنی مولانا گفته بود که کاهله، یعنی هیچ کاری نمی کنه، اون نماد از قلب گرفته میشه. من به روش های متفاوتی سوالات عزیزان رو در این رابطه پاسخ گفتم، ولی به این نکاتی که عرض میکنم بسیار دقت کنید. یکی از نمادهای مهمی رو که قلب داره، قلب اهل درک حقیقیه، نه علم ماهیتی، نه علمی که مفهومیه، واقعیت و حقیقت رو درک میکنه. قلب با کسی وارد داستان نمیشه، قلب در حقیقت درش همه چی متجلی میشه. کسانی که چنین شرح کردن مثنوی رو و این داستان رو به اینجا رسیدن که ببینید، شما میرید بر کنار یک جویی، آب روانی، رودخانه‌ای میشینین. اگر قرار بر این باشه که شما هی رودخونه رو یا جوب رو هم بزنین، آب گلالود میشه، هیچی نخواهید دید، شما رفتید خودتون رو ببینید. اما اگر ساکت کنار جوی بشینید یا رود بشینید، عکس خودتون رو واضح میبینید. کسانی که خودشون رو قابل اون تجربیات میدونن که بدون این پیر قدم در راه بذارن، مثل برادر اول، و کسانی که خودشون رو عقل کل میدونن، اهل جدلن، مثل برادر دومی، اینها از دیدن خودشون محروم میشن. برادر کوچکین نه. شما اگر این داستان رو ببینید، داستانی که کلن مولانا در دفتر ششم داره توضیح میده، شاید کمترین جایی رو پیدا میکنید که مثل اینجا از پیر صحبت کرده باشه. یادتونه چقدر صحبت میکرد که پس من دیگه هیچ کاری نکنم، پیر جو و پیر جو و پیر، یادتونه؟ اینا همش اختصاصات این داستانه. بر این اساس شارحین میگن که برادر کوچکین برادری بودش که وقتی که به پیر، به ولی وصل میشی که قلب انسانه، اون پیر تو رو میبره. انسان ها یا بر عبادت هاشون، بر خیراتشون، بر علم و دانششون، بر ریاضت هاشون تکیه میکنن. اینها میگن مولانا در این داستان میخواد بگه بابا جان من همه این کارا رو، یعنی مولانا همه این کارا رو کردم، اگر به عبادت بگیرید از همه بیشتر کردم، اگر به ریاضت بگیرید بیشتر از همه داشتم، عرض کردم روزه های وصال مولانا، اگر به سواد و دانش بگیرید در عصر خودم کمتر همتایی داشتم، اگر به آدم خوبه بگیرید همه اونا بودم، اما هیچ کدوم از اینا کاری رو که یک دیدار شمس با من کرد نکردن. به همین خاطر در این داستان مولانا میخواد اصرار کنه که پیر رو بجو، به دنبال پیر برو. اگر بخوای بر اعمالت تکیه کنی، اعمال کارهایی که برادر بزرگین و برادر کوچکین، یعنی برادر وسطی انجام میدادن، کسی که میگه آقا جون من با این دانشم، من با این پرهیزکاری و پاکیزگیم، من همش داره این من رو میبینه و حتی اگر این من رو هم نبینه، اینجا راهکار اصلی فقط پیره. این رو هم خواستم اضافه کنم به این توضیحات، چون واقعیت دیگه وقت کم شد صحبت هام، که خب ماشاءالله خیلی زیاده. میگه شما زمانی که تکیه میکنید بر اعمالتون و تکیه میکنید بر خودتون، در این مسیر مرگ نصیبتون میشه. مرگ معنوی منظورمونه، نخواهی رسید. شما میبینید عموما صحبت سر اینه که خب من این همه دانش دارم، من این همه ریاضت کشیدم، من روزی 3 ساعت مدیتیشن میکنم. همین چیزایی که امروز هست، فقط شکل اون موقعش عبادی، الان مدیتیشن شده. اصل همون اصله، فقط تغییر واژه هاست. من اینجور غذا میخورم، من اینجور رعایت میکنم، من اینجور. میخواد بگه تمام اینا بی خوده. اون اتفاقی که برات میفته، نور وجود پیر کاری رو با تو میکنه که هیچ کدوم از اینها نمیکنن. و چون برادر کوچکین در مقابل پیر، در مقابل پادشاه کاهل بود، عملی انجام نمیداد، در اختیار پیر بود، وصل شد. این نکته هم در نظر داشته باشین. و این موضوع رو به یک نحوی من امشب بیشتر توضیح خواهم داد. 3 تا برادر چی شدن؟ 3 تا برادر عکسی از دختر شاه چین دیدن، جذب این دختر شدن، غرق در این دختر شدن، خواستن برن این دختر رو ببینن، با پدر دختر، با پادشاه آشنا شدن. یعنی محرک اصلی دیدن عکس اون دختر پادشاه چین بوده، درسته؟ یه غزلی میخوام براتون بخونم از دیوان کبیر. شما میدونید مثنوی مدتها بعد از دیوان کبیر گفته شده. شما ببینید این چه پیوستگی، چه وحدتی. دفتر ششم روزهای آخر عمر مولاناست. داستان میبینید تموم که میشه، این تموم نشده یا شده، مولانا از دنیا رفته. وقت ببینید مدتها قبل چه غزلی رو داره میگه. اینها اون وحدته، اینها اون شکوهیه که بسیار باید بهش توجه کرد. غزل در دیوان کبیر هستش. گیرم که نبینی رخ آن دختر چینی، از جنبش او جنبش این پرده نبینی، از تابش آن مه که در افلاک نهان است، 100 ماه بدیدی تو در اجزای زمینی، ای برگ پریشان شده در باد مخالف، گر باد نبینی تو نبینی که چنینی، گر باد ز اندیشه نجنبد تو نجنبی، وان باد اگر هیچ نشیند تو نشینی، عرش و فلک و روح در این گردش احوال، اشتر به قطارند و تو آن باز پسینی، می جم تو برخیش و همی خور تو از این خون، همی خور تو از این خون، کندر شکم چرخ یکی طفل جنینی، می جم تو برخیش و همی خور تو از این خون، کندر شکم چرخ یکی طفل جنینی، در چرخ دلت ناگه یک درد در آید، سر برزنی از چرخ بدانی که نه اینی، ماه نهمت چهره شمس الحق تبریز، ای آن که امان دو جهان را تو امینی، تا ماه نهم صبر کن ای دل تو در این خون، آن مه توی ای شاه که شمس الحق و دینی. همینجور که میبینید غزل خیلی غزله مثل خود داستان رازآلودیه. من فقط همینقدر میخوام خدمت میگم، من فقط شعر رو معنی میکنم، اگه وقتم برسه تا آخر انتظار رمزگشایی ها و اینها رو نداشته باشین، فقط تا اونجایی که بتونم شعر رو معنی میکنم. عمری به دنیا بود، یک زمانی 2 مرتبه بر میگردیم به این ابیات و غزل ها. گیرم که نبینی رخ آن دختر چینی، از جنبش او جنبش این پرده نبینی؟ میگه حالا اون سه تا برادر دختر چینی رو دیدن، عکس دختر پادشاه چین رو دیدن، حالا گیریم تو ندیدی، دختری که پشت پرده است از جنبشی که پرده میکنه تو متوجه نمیشی کسی پشت پرده هستش؟ اولا همونجور که قبلا هم خدمتون گفتم، چین جای رازآلودیه، چین نماد گرفته میشه از رازآلودگی در تمام ادبیات ما. در خاورمیانه به طور کلی چین همیشه نماد جای رازآلوده. شما حتی میایین توی منطق تیر در کتاب عطار میبینید که پر سیمرغ در چین میفته. اینها این رو میگرفتن به خاطر خیلی دلایل، حالا جدایی های فرهنگی، دینی، اینهایی که در چین بوده. این دختر چینی رو ندیدی؟ دو تا دیدگاه رو مولانا داره مطرح میکنه. ببینید، یک دیدگاه این دیدگاهه که من دارم شما، یا شما دارید منو میبینید، شما دارید منو میبینید، خب دارید منو میبینید، این یه دیدنه. اما یک زمانی هستش که شما دارید از یک دیدن برتر صحبت میکنید. یعنی چی؟ یعنی میگید که این راهی که تو داری میری به بنبسته، من دارم میبینم. شما چیزی رو نمیبینید که، با چشم عقل دارید میبینید، با چشم برتر دارید میبینید. یه نکته رو توضیح بدم خدمتتون، ما همیشه از تحولات وجودی صحبت کردیم، گفتیم تحولات وجودی. من این رو بیمقدار باز کنم که شما در نظر بگیرید مولانا به چی داره اشاره میکنه. شما همیشه میدونید ما یک درک حسی داریم. این درک حسی رو که ما داریم، فرض کنید شما بلند میشین نگاه میکنید ببینید خورشید از شرق طلوع کرد، رفت در غرب، در مغرب غروب کرد. عقل حسی شما، درک حسی شما به شما میگه خورشید داره حرکت میکنه، تو اینکه شکی نداریم که. این یک درک حسیه. اما شما یک درک دیگه ای دارین، همه انسان ها، که اون درک تعقلیه. عقل شما در زیر سایه علم میاد و میگه که آقا نه، این زمینه که داره میچرخه. شما همیشه، یعنی عموما انسان ها همیشه میدونید برتری با درک عقلیه نه با درک حسی. شما چرا میرید پیش یک پزشک؟ خود فرد حس میکنه کاملا سالمه، ولی پزشک به محضی که معاینه میکنه میگه سالم نیستی. اون داره با درک عقلی میبینه زیر نور علم. حالا شما فکر کنید یک آن، این درک حسی کجاست؟ درک عقلی کجاست؟ درک تجربی کجاست؟ اینا هیچ جا نیستن، همه جا هم هستن. عقل حسی در یک رتبه از وجوده، درک عقلی در یک رتبه دیگه وجودیه. رتبه ها و مراتب متفاوتی برای این موضوع درک وجود داره. یکی حسیه، یا هرچی میبینی باور نکن، هرچی میشنوی باور نکن، حست داره میشنوه اما تعقلت میگه دروغه، درسته؟ پس وقتی ما از تحول وجودی صحبت میکنیم، رتبه وجود انسان تغییر میکنه، رتبه درک حسی، رتبه درک تجربی، رتبه درک عقلی، و همین اینجور برو تا میرسی به رتبه درک شهودی. تمام اینها رتبه های وجودی هن و تحولات وجوده. ما به اینها میگیم تحولات وجودی. توجه کردین؟ حالا میگه گیرم تو با این چشمت داری ندیدی دختر چین رو، اما از این تغییراتش، تغییرات پرده، یه درکی نکردی. اشاره به این موضوع داره. اجازه بدین من بیت دوم رو بخونم، بعد زیر سایه اون بیت اول هم باز میشه: از تابش آن مه که در افلاک نهان است، صد ماه بدیدی تو در اجزای زمینی. میگه این افلاک ما یک ماه نهان دارن که زیر سایه این ماه توی انسانی صد نوع ماه دیگه میبینی، اما تو هنوز اسیر خاکی. چرا؟ از تابش مه که در افلاک است. ببینید، اولا صحبت از تابش ماه شده، چرا خورشید رو نیاورده اینجا؟ بر اینکه ما در تاریکی زندگی هستیم، در این آشوب ها هستیم، در شب تار مطلق قرار گرفتیم. در اینجا اگه خورشید باشه که همه چی روشنه، که در شب تاریک اون ماه که یه مقدار روشنایی میده، ما میتونیم یه چیزهایی رو ببینیم، یه چیزهایی رو نبینیم. درست حال زندگی که ما در این دنیا داریم، زیر تابش ماه داریم هستی رو میبینیم. یعنی اگر دقت کنیم به وجود خودمون، عین این میمونه که در یک شب تاریک داره یک روشنایی هایی، یک چیزهایی رو روشن میکنه، برامون واضحه، یه چیزهایی برامون واضح نیست. بعد میگه از تابش آن مه که در افلاک نهان است. اون ماهی که در افلاک نهانه چیزیه که روشن شده، چون ماه نورش از خورشید میگیره دیگه، روشن شده صفات، راز، رازهایی که در پشت این تاریکی برای یک سالک روشن میشن، این نور ماه میمونه. رازهایی که برای سالک زیر درخشش ذات هستی روشن میشن و راه سالک رو روشن میکنن، این ماهیه که نهانه در این افلاک. حالا در کنار این که این ماه نهانه در این افلاک، ماه چندین چند مرتبه داره. یه موقع میبینین قرص کامل همه جا رو روشن میکنه، یک زمانی شما میبینین که ماه نصفه است، یه موقع میبینید ماه فقط یه خط باریکه. این اون رازهاییه که یک سالک در مسیر زندگیش براش باز میشه و در این تاریکی جهالت انسان در حیات میتونه یک راههایی رو بهش نشون بده. میگه زیر همون اون سایه تو صد ماه دیدی، چرا در اجزای زمینی؟ اما بیام سر صحبت ها. ببینید، صحبت سر اینه که ما به طور کلی انسان اولین موضوعی که داره، اگر بر خودش واقف نباشه، اگر آگاهی به خودش نداشته باشه، اگر چیزی به نام شناخت خود رو، همون خودشناسی رو نداشته باشه، بر هیچ چیزی این نمیتونه آگاه بشه. ما برای این دلیل داریم، من ما که میگم، چه فلاسفه اشراق و چه عرفا، ما باید قبل از اینکه به هر چیزی اشراف داشته باشیم، به خودمون اشراف داشته باشیم. ما اول به خودمون آگاهیم. اگر به خودمون آگاه نباشیم، بر هیچ چیزی نمیتونیم آگاه باشیم. برمیگردم به صحبت رنه دکارت. اولین صحبتی که به همه چیز شک کرد چی گفت؟ گفت من فکر میکنم، من میاندیشم، پس من هستم. من میاندیشم یعنی من آگاهم بر خودم. من اگر به هر چیزی شک کنم، در این که هستم نمیتونم شک کنم، یعنی یک امر حضوریه، درسته؟ یعنی ما به هر چیزی بخوایم واقف باشیم قبل از اون بر خودمون واقفیم. ما چشم بصیری به خودمون داریم، باز و روشنی به خودمون داریم، در شناختمون نه، در درک این که وجود داریم. شد؟ انسان به غیر از این که بر خودش درک داره، انسان شاید یکی از نادر موجوداتیه که ما میشناسیم که این نه تنها بر خودش درک داره، بلکه بر همه چیز گشوده است براش و میتونه درک پیدا کنه. این از اون چیزهایی که انسان رو کاملا استثنایی میکنه. ببینید الان این میزی که جلوی منه، این میز به چی میتونه درک داشته باشه؟ درکش به چی بازه؟ چه جور درکی داره؟ حتی به خودش درک داره؟ نداره. اما انسان میتونه به بی نهایت چیزهای مختلف درک داشته باشه. یعنی میخوام اینطور خدمتون بگم، شما در دو حالت خودتون رو میبینید، خیلی عیان میبینید خودتون رو. یکی این که در ظاهر خودتون، فرض کنید به آبی میرسین، به آینه ای میرسین، در این آب، در این آینه شما عکس خودتون رو میبینید. همینطور شما خودتون رو میبینید وقتی که در خوابین. ظاهر بیرونی رو اینجور میبینید، ظاهر درونی رو در خواب میبینید. میخوام خیلی صریح خدمت شما بگم، یعنی در همه چیز منعکس در انسان تمام هستی و همه هستی انعکاسش در انسانه و انسان میتونه این انعکاس رو ببینه و بفهمه با درک خودش. توجه میکنیم؟ یک شعری داره اگر اشتباه نکنم شبستری، میگه جهان انسان شد و انسان جهان، از این پاکیزه تر نبود بیان، از این پاکیزه تر نبود بیان. یعنی هر اون چیزی که شما در عالم هستی وجود داره، انعکاسش در انسانه. فقط این آگاهی به خودشه که میتونه یک راههایی رو براش باز کنه. حالا میگه این ماهی که اون درک‌های معنوی که خودت داشتی، ماهی که در این افلاک وجودت برای تو یک جاهای راه رو باز کرد، تو چطور هنوز اسیر در زمانی، در زمینی؟ چطور نمیتونی حرکت کنی؟ چطور نمیتونی بفهمی که تمام این لرزش ها آنی این وری، آنی اون وری، آنی به علایلین میبرند، آلی تا حزیز زلت پایینت میارن، این تحولات، این تغییرات رو تو به عنوان اون پردهی که در مقابل اون دختر چینه، دختر چین، دختر چینی رو که این الان اینجا داره به کار میبره، صورت مثالی جمال هستیه، صورت مثالی جمال هستیه که ما با اون رو در رو نمیشیم. اون پشت پرده است، ولی با حرکات پرده، همجور که من عرض کردم، در تاریکی که هستیم، وقتی نوری رو داره در ماه، در شب تاریک به ما منتقل میکنه، ما به اون اندازه‌ای که این نور به ما میرسه، صدها ماه درمون باز میشه. عالم تعقل، عالم خیال، عالم شعر و هنر، عالم اختراعات و اکتشافات، تمام این ماهایی که روشنایی هایی که این روشنایی ها در زیر کنف حمایت ماه درونی داره اتفاق میفته. چی میخواد بگه؟ ای برگ پریشان شده در باد مخالف، گر باد نبینی تو نبینی که چنینی. میگه توی انسان عین یک برگی میمونی که از شاخه درخت جدا شده. این برگ که از شاخه درخت جدا شده هر آن باد داره اینور اونورش میکنه، باد داره میبرتش، و وقتی به اینور اونور میخوره به هیچ عنوان متوجه نمیشی که این باده که داره تو رو میبره. یک آن اگر این باد نباشه تو نیستی. اون چیزی که وجود داره اصلش حرکتیه که داره باد انجام میده. اون باد میاد و توی انسانی حرکت میکنی. ببینید من یه نکته هایی رو خدمتتون عرض کنم. شما میدونید ما انسان ها عموما یک جریاناتی میاد و ما رو میبره، یک جریانی مثل جریان اندیشه. اندیشه میاد و ما رو میبره. این اندیشه مخزن این دریا کجاست؟ تو کدوم یکی از این ستاره ها باید دنبالش بگردیم؟ اندیشه تا کجا ما رو میبره؟ اندیشه با ما چه میکنه؟ یک موج این باد اگر این اندیشه وقتی که داره به سمت ما